برای فرزندانتون ایجاد میکنه. با ایران صدا لحظه هاتون رو از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
از نشاط مزرعه تا یک روز پرنشاط با سیرنگ.
چرا میگن این خانواده کامل تره؟
چون ویژگی های برتر لوازم خانگی در محصولات پاک شوما جمع شده است. یخچال فریزر با یخساز اتوماتیک، ظرفشویی همه ظرف حریف، لباسشویی با قدرت پاک کنندگی بالا، جاروبرقی با مکش قوی و کولر گازی با سرمایش بی‌نظیر. لوازم خانگی پاک شوما با ضمانت پاک سرویس.
دور همی گرفتی شامو نذاشتی، با خمیر یوفکا و خمیر پیراشکی، لقمه های عالی به پیچ برامون، آماده میشه سریع و آسون. 95-95 مواد لازم و تو خمیر بریز و توی ظرف بچین، انعطاف و ببین سرخ میشه و جذب روغن کم بدون نگه دارنده میچسب دور هم. 95-95
خود خوشمزگی، ضربان سلامتی، فراسودمند.
در شهر نگردید، همه چیز در سرای ایرانی است. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان.
چرا میگن این خانواده کامل تره؟
چون ویژگی های برتر لوازم خانگی در محصولات پاک شوما جمع شده است. یخچال فریزر با یخساز اتوماتیک، ظرفشویی همه ظرف حریف، لباسشویی با قدرت پاک کنندگی بالا، جاروبرقی با مکش قوی و کولر گازی با سرمایش بی‌نظیر. لوازم خانگی پاک شوما با ضمانت پاک سرویس.
آقا یه دو قالیس.
آقا یه دو قالیس.
آقا یه دو قالیس.
بگو
آقا یه دو
قالیس.
بله
آقای دو قالیس.
آلیس برای خانواده.
پرده نقره‌ای سینما رو به سوی شما گشوده است در حوض نقره از رادیو ایران. حوض نقره.
هنر سرچشمه عشق الهی است، آبی زلال و جانپذیر و دلنشین که خداوند به ما بخشیده تا همیشه او را ببینیم، بشنویم و احساس کنیم. به نام خالق هنر. هنر دوستان نازنین، درود بر شما. به سرزمین پهناور حوض نقره خوش آمدید. در این برنامه با هم میشنویم. گزارش تینا میرکریم. درباره اقتصاد و سینما بیشتر میشنویم جناب آقای شهاب شهرزاد. از ژانرهای سینمایی بیشتر آگاه و مطلع میشیم جناب آقای جبار عظیم، منتقد و مدرس سینما. و مرتضی حسینی از مفاخر سینمای ایران بیشتر برامون میگن. هر برنامه حوض نقره یک موسیقی فیلم. زندگی یه اتفاق توی بطن دنیاست، مثل اکران یه فیلم از تو قاب سینما.
سلطان کیه؟
سینما
کینو چی؟
گراف اکس متحرک از قبله آلم.
من قبله آلم نیستم، من قاب مجد زنم.
پرده خیال.
My name is Gladiator.
And that's what you know about Rosebud?
Tori نیست پدر. من موازه بهت هستم.
بابم قریب.
نه دخترم. دخترکم.
همه دلخوشیش تو این دنیا ما بودیم. همه سرگرمشون رادیو.
دوستان عزیز شنونده و مخاطبین گرامی حوض نقره، همونطور که میدونید مثل برنامه‌های گذشته ما همراه میشیم با جناب آقای جبار عظیم، منتقد و مدرس سینما، تا از ژانرهای سینمایی برامون صحبت بکنن. درود بر شما جناب آقای عظیم بزرگوار، وقتتون بخیر، خوش آمدید.
درودها و مهرها بر شما و شنوندگان گرانقدر برنامه خوب شما.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای عظیم. در این برنامه قصد دارید از چه ژانری برامون صحبت بکنید؟
خب یک ژانر پرطرفدار وجود داره که در همه دنیا، در ایران همیشه مخاطبان پر و با قرص خودش رو داره، اون هم ژانر طنز یا کمدیه.
بله.
در این ارتباط میتونیم صحبتی داشته باشیم.
بسیار هم خوب، ما در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. اساسا تولد سینما در ایران و جهان با تولید فیلم‌های کمدی و طنز گره خورده، به گونه‌ای که در همون تولیدات نخستین سینما و فیلم‌های کوتاه حضور خنده و کمدی در فیلم‌ها مشاهده می‌شد. استقبال مخاطب از این نوع آثار سبب ظهور کمدین‌های بزرگ جهان سینما، از جمله باستر کیتون و چارلی چاپلین تا لورور و هاردی و هاردویت، و تثبیت جایگاه فیلم‌های کمدی تو سینما شد. تو ایران هم تولید فیلم‌های کمدی با رویکردهای خانوادگی و اجتماعی مد نظر سینماگران دوران اول فیلمسازی در کشور واقع شد و نخستین فیلم ایرانی به نام آبی رابی که یک فیلم کمدیه، البته تقلیدی بود، رو آوانس اوهانیانس در سال 1308 ساخت. جالب این که هزینه ساخت این فیلم کمدی تو زمان 560 تومن بود و تونست حدود 7000 تومن سود نصیب تهیه کننده اون کنه. که نشون دهنده استقبال مخاطب از آثار کمدی از همون دوران اولیه سینماست. حالا با رونق بازار تولید فیلم تو سینمای ایران در دهه های بعد و تولید انواع فیلم ها با ورود گروهی از هنرمندان تئاتری به سینما که پیشتر و بر روی صحنه تئاتر به ویژه تو آثار کمدی درخشیده بودن، بازار تولید فیلم های کمدی و طنز داغ‌تر شد، تا حدی که در اغلب فیلم های غیر کمدی هم بازی کمدین ها و صحنه ها و دیالوگ های طنز گسترش پیدا کرد. گرم شدن بازار فیلم های کمدی در سالهای دور به پدیدار شدن عده سینماگر و کمدین منجر شد که به دلیل کسرت فیلماشون به عنوان سازندگان و بازیگران فیلمهای کمدی شهره شدن و بازی بازیگران نقشهای کمدی که به صورت تک نفره یا تیمهای دو نفره و سه نفره شکل گرفته بود ضامن فروش فیلم ها شد. گرچه اغلب این فیلم ها، این قبیل فیلم ها دارای مضمون و محتوای مناسب و ساختار هنری حرفی نبودن، ولی در رده فیلم های طنز و کمدی برای خود مشتریانی داشتن. در سینمای بعد از انقلاب هم با ورود دهه‌های 60 و 70 و فاصله گرفتن جامعه از انواع چالش‌ها و تنش‌ها، چند سینماگر به ساختن فیلم‌های کمدی رو آوردن و زمینه‌ساز تولید فیلم‌های کمدی طنز شدن. با اینکه حالا قبلا سینماگرانی مانند داریوش مهرجویی با فیلم خوب اجاره نشین ها در این عرصه گام های برداشته بودن، ولی حرکت جدی تر در این راستا در سالهای بعد اتفاق افتاد و تولید فیلم های مانند لیلی با من است و مهمان و مامان فضا رو برای کمدی سازی در سینما ایران مهیا کرد. نکته مهمی که در این ارتباط لازم به تاکید اینه که میان فیلم های طنز و آثار کمدی فاصله ای وجود داره و اون که فیلم های اجتماعی و خانوادگی تاریخی چنانچه رویکرد طنز هم داشته باشه و یا در کنار داستان اصلی دراماتیک اونها داستانکی هم طنزگونه باشه یا یه بازیگر طناز در اون ایفای نقش کرده باشه، مانند سگانه اخراجی های دهنمکی، سنس پترزبورگ و دایره زنگی، فیلم های طنز تلقی میشن. اما فیلم های کمدی دارای مؤلف های خاص خودن، مانند داشتن موضوع و مضمون طنز، فیلم نامه کمدی با موقعیت ها، دیالوگ ها و شخصیت های خنده ساز، کارگردانی حرفه‌ای کمدی ساز و بازیگران کمدی هستند که در این عرصه ما در ایران کمتر فیلم تمام عیار کمدی داشتیم و اونهایی هم که تا حد به این ویژگی ها نزدیک بودن مانند فیلم های اجاره نشین ها، ایران برگر، نان عشق و موتور، مارمولای و گشت ارشاد با استقبال روبرو شدن.
درسته. چرا با آقای آذین بزرگوار روزگاری توی ایران فیلم های کمدی زیادی ساخته می شد، همونطور که شما فرمودید، و خب الان مدت هاست از این فیلم ها خبری نیست، دلیلش چیه؟ چرا دیگه فیلم های کمدی ساخته نمی شه؟
بله، نیاز به تولید فیلم های کمدی و نیاز مخاطب به این گونه آثار یک احتیاج دائمی و همیشگیه و هرگز نباید تولید فیلم های کمدی متوقف بشه که متاسفانه امروز شده. خلط مبعث میون فیلم های خوب و به نسبت خوب کمدی مانند فیلم های مارمولک و لیلی با من است و اجاره نشین ها و نمیدونم جهان با من برفت با شبه فیلم های کمدی و طنز بازاری و سطحی مانند دینامی، تکقال، انفرادی، نهنگ انبر، زهرمار، مطره، فسیل و امثال اینا باعث شد تا گروه سینماگران از هر وسیله اخلاقی و ضد اخلاقی برای خنده سازی و کسب درآمد از گیشه استفاده کنند و تا به اونجا پیش رفتن که حرمت خانواده ها و جامعه رو زیر سوال بردن، از همین رو با مخالفت ها روبرو شدن. این نقص و نگرانی های مسئولان و خانواده ها و کمکاری هنرمندان عامل توقف کنونی تولید این فیلم هاست. با این حال و به رغم بازیگران تنازی مانند رضا عطاران، اکبر عبدی، مهران مدیری، قدرت الله زدی، علیرضا خمسه، جواد رضویان، مجید صالحی، شفیع جم، مهران غفوریان و غیره، هیچ کدوم نتونستن در مقام و جایگاه کمدین سینمای کشور بیستن. چرا؟ برای که در آثار بعدی خودشون به تکرار و کلیشه رو آوردن و درجا زدن و نتونستن از موقعیت یه بازیگر طناز به پله یک کمدین صعود کنن. سینماگرانی هم مانند مدیری، عطاران، کمال تبریزی، سعید سهیلی، یحنمکی و سروش صحت هم با اینکه تجارب به نسبت خوبی در تولید فیلم‌های کمدی داشتن، اما نتونستن به عنوان کمدی‌ساز در سینما ایران تثبیت شدن. و همین دلیل این نوع سینما در کنار مشکلات دیگه‌ای که پیکره سینما داره در حال درجا زدن و توقف مونده.
بله، برای رونق این فیلم‌های کمدی که مورد استقبال مخاطب قرار بگیره و واقعاً بتونه استانداردهای یک فیلم کمدی رو هم رعایت بکنه چیکار باید کرد؟
بله، خب در حال تولید فیلم‌های کمدی و طنز با لحاظ نظر و سلیقه مخاطب تو ایران یک ضرورت تامه که باید به اون عنایت شایسته صورت بگیره و مسئولان سینما و هنرمندان با احترام به سلیقه مخاطب چشمای خودشون رو از نو بشویند و گلهای امید و خنده و شادی در باغچه پژمرده سینما ایران بکارن. البته فیلم های کمدی زیر مجموعه هایی هم مانند کمدی سیاه، کمدی عاشقانه، ترسناک، کمدی درام، اکشن، کمدی رمانتیک و غیره داره که اغلب کمدی های ایرانی عاشقانه و درام و رمانتیک بودن. حتی اگه با لحاظ فرهنگ ایرانی اسلامی تولید این نوع کمدی ها در دستور کار سینما ایران قرار بگیره و مدیران فرهنگی دست هنرمندان رو به راستی بگیرن و در قبال سلیقه مخاطب سرخم بکنن، میشه تا حدودی انتظار پاسخ گرفتن به نیاز مخاطب رو از سینما داشت.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای عازین بزرگوار از توضیحات کافی و وافیتون و امیدوارم که سینمای ایران در هر ژانری که اکنون پژمرده شده زودتر به دوران شکوفایی خودش برگرده. سپاسگزارم، شما رو به خداوند میسپارم.
انشالله، درود بر شما و خدا نگهدار.
زنده باشید.
نقد، خبر، حاشیه. با ما در حوض نقره همراه باشید. رادیو ایران.
رویدادهای دنیای سینما را از حوض نقره پیگیر باشید.
دوستان همراه حوض نقره، روز و روزگار به کامتون باشه. امیدوارم که داستان زندگیتون همیشه با پایان خوشی روبرو باشه. ازتون دعوت میکنم همراه بشید با ما در کنار تینا میرکریمی و گزارش رو با هم دیگه بشنویم.
این روزها توجه به محیط زیست به فیلم‌ها هم کشیده شده و فیلم‌هایی که در راستای حفظ توجه عمومی به حیات وحش و طبیعتند این روزها طرفداران بسیار دارند. در کشور ما هم کارگردان‌های بسیاری در این زمینه فعالیت می‌کنند. آقای مهدی نور محمدی یکی از مستندسازانی هستند که سال‌هاست در این زمینه فیلم می‌سازند و از تجربه‌های ساخت این گونه فیلم‌ها می‌گن. آواز جغد کوچک یکی از تازه‌ترین فیلم‌هایشان است.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز. کار اصلیم فیلمسازیه و اختصاصاً مستندسازی و مستندسازی حیات وحش. اهل و ساکن ایلامم. کار قبلی مستند در پناه بلوط که اون کار هم تقریبا خوب دیده شد، 19 تا جایزه بین المللی برد، تو 11 کشور جهان جایزه گرفت، سیمرغ فجر گرفت، تندیس بهترین مستند ایران رو گرفت. من مستندهایی که میسازم معمولا در زمینه حیات وحش گفتار ندارن، فیلم رو به زبان تصویر روایت میکنم و یه جورایی فیلم هم درام هم داره، یعنی عناصر سینمای دراماتیک رو توی سینمای مستند حیات وحش ورود کرده که مستند یک فضای روایتگونه و داستانگونهی داشته باشه که مخاطب بتونه قصه رو قشنگ دنبال کنه.
آواز جغد کوچک، حالا تعریف بکنید.
درسته، من باید از اینجا شروع کنم که من میخواستم یه فیلم راجع به پرندگان بسازم. بعد از در پناه بلوط که ساختم راجع به سنجاب ها بود و جنگل های بلوط، من علاقه داشتم که دنیای پرنده ها رو بشناسم. یه چیزی حدود 130-140 گونه پرنده شناسایی کرده بودم برای استان ایلام. ابتدا نشستم دیدم که نه، این استان خیلی بیشتر پرنده داره، نزدیک 250 گونه پرنده داره. 250 تا رو شناسایی کردم و راجع به اونها یک کتاب نوشتم. بعد یک کار پژوهشی 2 ساله طول کشید. بعد از اون اومدم دیدم که چالش‌های زیادی در مسیر زندگی این پرنده ها هست و دارن آسیب جدی می‌بینن. گفتم حالا کار سختیه، ولی واقعا چه کسی دیگه میتونه به غیر از من مثلا در این شرایط این کار رو دنبال کنه؟ منی که تجربه دارم راجع به این قضیه، باید این کار رو انجام بدم. و میدونستم که واقعا کار سنگین، کار پرهزینه ایه. من گفتم که این هشدار رو بدم به عنوان یه مستندساز. به همین خاطر اومدم خود یکی از پرنده ها رو به عنوان شخصیت اصلی فیلمم در نظر بگیرم. به همین خاطر جغد ها رو انتخاب کردم، در بین اونا جغد کوچکم، چون جغد کوچک روز فعاله و میشد ازش تصویر گرفت. این جغد یه مقدار خوش چهره است، مخاطب در مقابلش عکس العمل نشون میده، ترس، خطر، حس های دیگه که من تو فیلم میخواستم میتونستم از جغد پیدا کنم. تا اینکه 3 سال طول کشید، 2 سالم پژوهش، 5 سال، و تونستیم در نهایت سند آواز جغد کوچک رو بسازم.
من همیشه سوال میکنم از مستندسازها راجع به دغدغه های ساخت فیلم مستند در حوزه فیلم حیات وحش. حالا شما فرمودید سالها دارین فعالیت میکنین و برای ساختشون این فیلم هایی چه زیر ساخت هایی نیاز هست و شما چطور در واقع روند کاریتون رو پیش میبرید؟
والا قبل از هر چیزی من باید بگم که چیزی که خیلی مهمه حمایته. مستندسازای حیات وحش ایران که در رده حرفه‌ای کار میکنن، یعنی کاراشون رو میشه با شبکه‌های حرفه‌ای مقایسه کرد، به تعداد انگشتان دست نیستن. اینا هم واقعا توی سالهای اخیر خیلی آسیب دیدن در جریان مسائل اقتصادی، مشکلاتی که وجود اومده، ولی تنها چیزی که این آدم‌ها رو نگه داشته تو این وادی عشقیه که به محیط زیست دارن. من چون هم میخواستم تو وادی هنر فعالیت کنم و هم در وادی محیط زیست، میخواستم مستندسازی حیات وحش رو دنبال کردم و از طرفی هم میدونم که چالش آینده بشر چالش محیط زیستیه. منم پس بذارین کمک بکنم به این که من به جامعه هشدار بدم که حواسمون باشه و دنیای خودمون رو خراب نکنیم، محیط زیستمون رو خراب نکنیم به خاطر زندگی بهتر.
شرط ساخت فیلم مستند در استان ایلام چطوره؟
خیلی تعریفی نداره شرط ساخت مستند، چون من میگم باید حامی باشه. کسی حاضر نیست توی فیلمی که 2-3 سال زمان میبره سرمایه گذاری کنه، وقت بذاره، میگه آقا من 3 ماه مدیرم، تو 3 ماه هم میتونی فیلمی درست کنی، من پول بهت میدم. تو زمان کم هم نمیشه اثر هنری خلق کرد. باید این تفکر قانون بشه، نهادینه بشه، که از فیلمسازهایی که خودشون رو تعریف کردن، کارشون رو تعریف کردن، حمایت جدی بشه.
از شما سپاسگزارم آقای مهدی نور محمدی، کارگردان فیلم‌های مستند حیات وحش.
ممنون، متشکرم.
سینمای ایران رو مفاخر سینما خلق کردن و قرار جناب آقای حسینی امروز از مفاخر سینما بیشتر برامون بگن. درود بر شما آقای حسینی، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید به حوض نقره.
سلام، وقت شما هم بخیر و همچنین شنونده های خوب برنامه حوض نقره، خوشحالم که فرصتی دست داد تو بازم خدمت شما باشم.
زنده باشید. در این برنامه قصد دارید کدوم یکی از فخرهای سینمای ایران رو به ما بشناسونید؟
بله سرکار خانم مرج، ما معمولا در بررسی های سینمایی و بین اهالی سینما یه عبارتی که خیلی خوب جا افتاده بحث جوان اول یا سوپراستار های جوان سینما هست.
یادش بخیر.
که بله بله در دهه‌های مختلف سالهای مختلف چهرهای زیاد این لقب رو از آن خودشون کردن در سینمای ما. امروز میخوام در مورد یکی از همین جوان اول‌های دهه 60 سینما صحبت کنیم، ولی شاید جالب باشه که ایشون خدا رو شکر با همین قامت و چهره جوانشون الان دیگه در آستانه 70 سالگی هستن. ما باید بزنیم به تخته، شاید برای خیلی قابل باور
نباشه. من میزنم به تخته آقای حسینی، من زدم به تخته.
خب خدا رو شکر الحمدلله کار ما راحت کردیم. داریم درباره آقای بیژن امکانیان، بازیگر خوب سینما و تلویزیون صحبت میکنیم که یکی دو ماه دیگه فکر میکنن 70 ساله بشن. شاید خیلی ها باور نکنن و همچنان آقای امکانیان رو با همون چهره جوان و بشاش دهه 60 سالا تا حدی دهه 70 بشناسن. اگر اجازه بدید خب من یک مروری داشته باشم به کارهای ایشون، حالا با چند کار شاخص‌تر. آقای بیژن امکانیان در مرداد ماه سال 1332 در آبادان به دنیا اومدن. به خاطر شغل پدرشون که در شرکت نفت کار میکردن، در دوران کودکی و نوجوانی در چند شهر مختلف زندگی میکنن، ولی خب دوران نوجوانی و جوانیشون رو در مشهد سپری میکنن و در همونجا هم به کار فعالیت هنری و کار بازیگری علاقمند میشن. چند تئاتر کار میکنن، چند فیلم کوتاه میسازن در مشهد و در مجموعه و جریانی که تحت عنوان سینمای آزاد در شهرهای مختلف کشور در دهه 40 و 50 به نوعی شکل گرفت و پا گرفت، ایشون هم در مشهد در کنار چهرهای مثل آقای فریدون جیلانی، مثل آقای غلامرضا موسوی، آقای مهدی طباق‌زاده کار خودشون رو به صورت شاید این مقدار حرفه‌ای‌تر شروع میکنن. همین جمع در پس از انقلاب و در سالهای ابتدای دهه 60 یک تاوانی رو با محوریت تولیدات سینمایی تشکیل میدن که نتیجه اون ساختن فیلمایی مثل آفتاب نشین‌ها، مثل سناتور، مثل پرونده هست که آقای جیرانی درش محوریت داره. مثلا در فیلم سناتور آقای جیرانی نویسنده فیلمنامه هست، آقای امکانیان یکی از بازیگران هست، از فیلم‌های ماندگاری هست که معمولا در ایام دهه 50 هم خیلی تلویزیون پخش می‌کنه این اثر رو، و آقای طباق‌زاده هم کارگردان.
همتون دروغ میگین تا هستی مردم رو نابود کنین.
من اصلا روحم خبر نداشت تو ماشین هروئین گذاشتم. به خدا، به قرآن، آخه به چی قسم بخورم که شما باور کنین من بی‌گناهم؟
آدم 500 کیلو هروئین بار بزنه و روحش خبر نداشته باشه، این حرف همه تونه. وقتی گیر میفتیم چاره ای نداریم، باید همه چیزا این کار کنیم.
من اونو نمیشناسم، من همکاری ندارم سرکار، من اتفاقی تو این ماجرا افتادم، اتفاقی.
به نوعی فعالیت سینمایی رو آقای امکانیان در دهه 60 با همین جمع دوستانه که حالا در مشهد شکل گرفته بود آغاز میکنن، اما بعدها یه مدام گسترش پیدا میکنه. اما خانم مرج، احتمالا شما و خیلی از هم نسلای ما و نسلای قبلتر از ما آقای امکانیان رو با یک اثر شاخص خانوادگی اجتماعی در ابتدای دهه 60 بشناسن و اون هم فیلم سینمای گلهای داوودی هست.
به به، بله بله دقیقا. ما خیلی بچه بودیم ولی من قشنگ یادمه نقششون اون آقای بود که نابینا بودن.
بله، جوان نابینایی که بله بله نیفای نقش میکردن و خیلی به نوعی برتر زبانها افتادن. بله. با همون نقش در سال 63، حالا اگر اشتباه نکنم
هم من 3 سالم بوده اون موقع.
خب دیگه نسل قبل تر از ما شاید بیشتر خاطره داشته باشن، ولی باز پخش اون رو
بارا خیلی پخش شد.
بله بله، کارهای ماندگار بود و هم خود آقای صدرعاملی به عنوان کارگردان و هم آقای امکانیان با همین اثر خیلی معروف شدن. حالا اینجا پرانتزی هم باز بکنم، شاید توانمندی آقای امکانیان در ایفای نقش یک جوان روشندل و نابینا در اونجا بود که در یک از گفتگوهاشون هم اشاره کردن که من از هیچ لنز یا گریم استفاده نکردم برای چشمام، برای که حالت اون فرد نابینا رو نشون بدم، و اینکه در حرکت گردن، چون معمولا افرادی که نقش مثلا نابینا رو بازی میکنن اگر به صورت ثابت باشه صورتشون شاید خیلی سخت نباشه، ولی در حرکت گردن یا حرکت صورتشون وقتی برمیگردونن خیلی سخته اینکه چشمشون رو ثابت نگه دارن. آقای امکانیان گفته بود که من این ثابت نگه داشتن چشمم رو موقع چرخوندن گردنم هم تمرین کردم بارها و بارها با توجه به تجربیات تاسی و تونستم که به نوعی گلیم این فیلم رو از آب بیرون بکشم.
نه مریم، تا پدر آزاد نشه من ازدواج نمی کنم.
زندگی تشکیل نمیدم. من وقتی میخوام جشن بگیرم که بابا کنارمون باشه.
ولی 5 سال خیلی دیره، خیلی دیره. تو که اینطور میخواستی چرا اینقدر زود عقد کردی؟
بابا آزاد میشه مریم، زودتر از 5 سال. مادر مطمئنه. مادرم این روزا صبح تا شب، شب تا صبح نگاهش به دره و گوشش به صدای پاست.
تو اصلا نمیفهمی چی داری میگی. تو داری با رویا و تخیل زندگی میکنی.